تغني اوريكنا با سلام و روز بخیر. نو بجه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت و رهبران سیاسی افغانستان تا هنوز هم روی ترکیب یگیت که در هفته آینده با طالبان در قطر گفتگو خواهد کرد به توافق نرسیدند. هندوستان امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است که تا بیش از یک ماه دیگر دوام خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان برنامه می‌شنوید. اما اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز به شهر میمنه ولایت فاریاب رسید. کرکت افغانستان تا دو هفته دیگر ترکیب تیم ملی را برای مسابقات جام جهانی اعلان می کند و ایالات متحده امریکا گفته است فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه در این مورد گفت محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر به میمنه رفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده که در جریان سفر رئیس جمهور چندین پروژه عامل منفع افتتاح می شود و همچنان رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم دیدارهایی خواهد داشت. پیش از این احمد جاوید بیدار سخنگوی ولی فاریاب گفته بود که در طی سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت چندین پروژه به شمول شفاخانه صد بستر میمنه و هتل شهرداری که کارشان تکمیل شده افتتاح می شوند و همچنان به گفته او برخی از پروژه های دیگر از جمله کار روی ساختمان مجتمع فرنگی غلام محمد میمنگی نیز آغاز خواهد شد. بانک تدابیر شدید امنیتی برای سفر رئیس جمهور غنی در ولایت فاریاب اتخاذ شده، اما عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان مسلح دیشب از چندین استقامت بالای فاریاب حمله کردند که عملاتشان از سوی نیروهای امنیتی افغان عقب زده شد. او همچنان گفت که در درگیری دیشب به دو طرف تلفات وارد شده، اما شماره تلفات را شریک نساخت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در سال جاری میلادی بیش از 100 هزار مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند. عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با اشاره به عودت مهاجرین از ایران گفت
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده آمریکا به وجود آمد و به این ترتیب مشکلات دیگه که فرارا داشتند، اونا ناگزیر شدند که به کشور بر بگردند. البته همه از اینها در مشکل قرار نداشتند، علاقمندی به بازگشت به کشور خودشان عامل اساسی بوده میتونه.
در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت که دیروز نشر شد، تعداد افغانهایی را که از ماه جنوری تا کنون از ایران به افغانستان بازگشتند 100,347 تن و شمار کسانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند را 5,582 تن تخمین شده است. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا دو هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در افریقای جنوبی اند و اکثر بازیکنان تیم از میان امینها انتخاب خواهد شد. گلبدین نایب کپتان بازی‌های یک روزه یا وندی کرکت افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دلته مونږ اوس لوبیم دی شپږ لوبی لرو مونږ سره دی لوب سره کتل سره به مونږ 15 کزیز لوبډړه به اعلان نو چې هغه په دریستان تاریخ یا دریستان تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
مسابقات جام جهانی کرکت از 30 ماه می الی 20 جولای در ویلز و انگلستان صورت می گیرد. 3 هفته قبل از این مسابقات تیم کرکت افغانستان سلسله از بازی های دوستانه را در انگلستان و اسکاتلند انجام خواهد داد. اکنون هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید فشارها بر ایران را افزایش میدهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در مجلس سنای آمریکا گفت او میگوید من به مردم آمریکا اطمینان میدم، به جهانیان اطمینان میدم که رئیس جمهور ترامپ به افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهد تا روشان تغییر کند. این اظهارات آقای پامپیو یک روز بعد از آن صورت گرفت که حسن روحانی رئیس جمهور ایران 20 زنجیره سنترفیوژ های آیار 6 را افتتاح کرد و همچنان هشدار داد که اگر واشنگتن به فشارهایش ادامه دهد، سنترفیوژ های پیشرفته آیار 8 را نیز تولید خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در لیست سیاه شامل ساخت. و امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز می شود. این انتخابات برای احراز 543 کرسی پارلمان هند در 7 مرحله صورت می گیرد و الی 19 مای می سال جاری ادامه خواهد یافت. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 مای می صورت می گیرد و در همان روز اعلان خواهد شد. به گفته کمیسیون انتخابات هند، در انتخابات سال 2019 میلادی حدود 900 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی محسوب می شوند که حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می دهد. نو 6 دقیقه حساب به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. حکومت و رهبران سیاسی افغانستان تا کنون هم روی ترکیب یکایت به توافق نرسیدند که قرار است هفته آینده در نشست بین الافغانی قطر با طالبان صحبت کند. توقع مردم از این هیئت که به قطر سفر خواهد کرد چیست؟
باید نمایندگی از ملت افغانستان کنند. نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنند.
مشکل باید حل کنند، در نتیجه برسند، مردم یک آزادانه زندگی کنند.
در کنار ناامنی ها، کمبود مکاتب در بغلان مانع رفتن هزارها دختر به مکاتب شده. جزئیات تا دقایق دیگر. در جریان این برنامه همچنان در مورد یک خانم برایتون جزئیات میتیم که پس از مرگش روشن شد اعضای بدنش در جاهای درست آنها قرار نداشتند. گزارش های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان از انتخابات پارلمانی هندوستان که امروز آغاز شد برایتان گزارش داریم. همزمان با این انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات هندوستان نشر یک فیلم در مورد زندگی نارندرا مودی را ممنوع اعلان کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
و زمینی خوب مساعد بود به خاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از اون و ما آزادانه با فامیل خود می رفتیم. و
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 22 مای عمل 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 11 مای اپریل 2019 میلادی. فرشته نگاه بامکوری شمشاد زدران در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، تا هنوز هم حکومت و رهبران سیاسی افغانستان روی ترکیب هیئت که در هفته آینده با طالبان در قطر گفتگو خواهد کرد به توافق نرسیده است. به گفته عبدالهادی ارغندیوال، یک عضو شورای مصالحه افغانستان، تا چند روز دیگر این هیئت اعلام خواهد شد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود، اما طالبان گفتند که به این هیئت به چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی نگرند. آرش امایون جزئیات بیشتر می دهد.
حکومت افغانستان و رهبران سیاسی این کشور تا هنوز هم روی ترکیب هیئت به موافقت نرسیدند که در هفته آینده در قطر با طالبان گفتگو خواهد کرد. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول عبدالهادی ارغندیوال، یک عضو شورای مصالحه افغانستان، می نویسد که گفته است نتیجه نشست روز چهارشنبه این بود که به گفتگوهای بیشتر در این مورد نیاز است. یک منبع حکومت افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده است به رادیو آزادی گفت، بر علاوه سایر موضوعات از تدویر انتخابات به حیث یک خط سرخ در مذاکرات صلح با طالبان یاد شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت، حقیقت این است اگر در افغانستان از هر کسی پرسیده شود که اولویت چیست، برایتان خواهد گفت که صلح و امنیت. اما در بخش صلح و امنیت به کجا رسیده ایم؟ تا اکنون طالبان موافقت نکردند که با حکومت افغانستان و سایر رهبران سیاسی در مورد آینده کشورشان صحبت کنند. ما باید منتظر انتخابات باشیم تا همچو چیز شود؟ جواب من منفی است. برمک پژواک، کارشناس ارشد مسائل افغانستان و آسیای میانه در اینستیتوت صلح واشنگتن، به این باور است که انتخابات صورت خواهد گرفت. اما اگر کدام موافقت مهم سال بین افغانها صورت بگیرد، احتمال دارد که انتخابات به تعویق بیفتد. اگر آنها با هم گفتگو کنند و مشترکاً به این تفاهم برسند که انتخابات را برای فعلاً به تعویق انداخته و شرایط را برای صلح آماده می سازند، در آن صورت احتمال دارد که انتخابات به تأخیر افتاده برای صلح تقدم داده شود. قبلاً قرار بود که گفتگوها بین هیئت افغان و نمایندگان طالبان در اوایل هفته آینده در قطر دایر شود. اما این گفتگوها برای 5 روز به تأخیر افتاد و روز جمعه هفته آینده در شهر دوحه آغاز خواهد شد. به گفته آقای ارغندیوال، رهبری شورای مصالحه افغانستان در 3 الا 4 روز آینده ترکیب هیئت خود را مشخص خواهد ساخت. طالبان قبلاً گفتند که به این هیئت با چشم نمایندگان حکومت افغانستان نمی‌نگرند، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد که نقش حکومت افغانستان در این هیئت بزرگ خواهد بود. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه به مجلس سنای آمریکا گفت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح نقش مرکزی را خواهد داشت.
سران حکومت و چهره‌های برجسته سیاسی که اعضای شورای رهبری مصالحه‌اند، دیروز در دومین نشست این شورا فیصله کردند که مذاکرات بین‌الافغانی در قطر به تاریخ 19 اپریل برگزار شود. قرار بود اعضای این شورا در جلسه دیروز خود ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان را نیز تعیین کنند، اما مسئولان گفتند که اعلام نام‌های اعضای این هیئت هفته آینده صورت می‌گیرد. اینکه توقع و خواست مردم از هیئت مذاکره کننده که قرار است با طالبان در نشست بین الافغانی قطر صحبت کنند چیست، با چند تن صحبت کرده ایم که با هم میشنویم.
آصف شهرزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است با نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشند یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشند باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
باید حداقل هیچ که نمی بود، حداقل یک 10 نفر باید خانم بوده یاد موجود می بودن، تو به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف احزاب، که مستقیما همین مشکلاتی که فعلا خانم بوده اون دچار است و تشویش هایی که وجود داره اینو باید کاش مرفوع بشه.
تمام تصمیم اصول است، مشکل باید حل کنن، در نتیجه برسن مردم یک آزادانه زندگی کنن. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بحران میره، عجیب و ترتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بتا و مردم در فضای صلح و آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان اینمی است که بیاید به پروسه صلح پیونده و از کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشد.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت های جهانی یا 2 تا 3 تا قدرت های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
نظریات برخی ها را در مورد هیئت که قرار است از سوی حکومت و احزاب سیاسی برای نشست بین الافغانی قطر تعیین شود شنیدید. نظر شما در این مورد چیست؟ به شماره 818 پیام بفرستید.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسیده. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر به میمنه رفته است. امین اکرون اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب در یک تماس تلفنی با خود دارم، ازش بیشتر جزئیات میپرسم. کرم صاحب سلام، خوش آمدی به برنامه. جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به فاریاب تا کنون چیست؟
تشکر، من هم سلام و عرض ادب دارم به شنونده های رادیو آزادی و ازشون بر شما. قسمی که گفته شد امروز رئیس جمهور غنی وارد شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب شده است و همچنان قبل از این مقام های محلی بخصوص سخنگوی والی فاریاب احمد داوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، بخشی از برنامه های سفر رئیس جمهور را برای آزادی گفته بود که به شمول گذاشتن سنگ تهداب مجتمع فرهنگی غلام محمد میمنگی و همچنان سنگ تهداب شبکه آبرسانی و همچنان افتتاح شفاخانه نسایی ولادی و همچنان گفته شد که در این سفر قرار است رئیس جمهور غنی با سیلاب زده های اخیر در این ولایت دیدار بکند.
بله کرم صاحب، ارگ ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم هم دیدارهای خود داشت. این دیدارها آغاز شده تا کنون؟
بله دقیقا، قرار است امروز به همراه جامعه مدنی و همچنان متلفظین قومی در این سفر خود دیداری داشته باشند. گفته شده است که اینطور و همچنان در فعل هم طبق اطلاعاتی که برای ما رسیده است همراه جامعه مدنی نشست دارند. هنوز جزئیات نشستشان برای ما گفته نشده است و همچنان برای خبرنگاران محلی که در این ولایت هستند اجازه دنبال جزئیات سفر آقای غنی تا هنوز داده نشده است.
خب شما خودتان در محل هستین، تدابیر امنیتی در شهر میمنه از چی قرار است؟
بله دقیقا، تدابیر امنیتی از دو روز به این سو به شدت اتخاذ شده است و همچنان شب گذشته طالبان مسلح از چند استقامت بالای شهر میمنه حملاتی داشتند. سخنگوی پلیس فاریاب در این مورد گفته که در حملات طالبان توسط نیروهای امنیتی افغان عقب زده شده، اما تلفات به هر دو طرف طبق گفته سخنگوی پلیس فاریاب به هر دو طرف تلفاتی وارد شده است که هنوز آمار مشخص در این مورد ارائه نکردند.
بسیار زیاد تشکر. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی را از فاریاب با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به مرکز آن شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر به میمنه رفته و همچنان در جریان سفر چندین پروژه عامل منفعه افتتاح می شود و رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم نیز دیدارهای خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. در کنار ناامنی ها، کمبود مکاتب در بغلان مانع رفتن هزارها دختر به مکتب شده. یکی از این مناطق که دی نمیتونن دخترها به مکتب برن ولسوالی دوشی از این ولایت است که مردم میگه دخترایشان بعد از صنف ششم از ادامه تحصیل محرومند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش را در این مورد فرستاده.
قدریه یکی از فارغان صنف ششم مکتب ابتدایی دهنه‌لرخواب ولسوالی دوشی که به دلیل نبود لیسه یا متوسطه از ادامه تحصیل بازمانده است میگوید از اینکه لیسه ندارند سالانه صدها دختر مانند او از ادامه تحصیل بازمانده اند و میمانند.
جناب محترم وزیر صاحب معرف و رئیس صاحب معرف شکایت دارم. در منطقه ما در دهنه‌لرخواب در حدود 12 خانه زندگی میکند. به تعداد 800 نفر شاگرد طبقه اوناست از مکتب بعد از دوره ابتدایی کاملا محروم هست. مکتب متوسطه لیسه هیچ وجود ندارد.
ستوده دختری دیگری از این محل که او نیز از ادامه تحصیل بازمانده است میگوید:
از مکتب ابتدایی دان لرخاوس 2 سال میشه که ما فارغ شدیم از صنف 6. بخاطر از اینکه راه دور است، لیسه از ما دور است، هیچ نمیتونیم به مکتب برسیم. مثل ما هزاران دختر هستن که قسم از مکتب از تحصیل دور ماندن. وزیر معارف و رئیس معارف داد میزنه که ما برتون لیسه جور میکنیم، ما هیچ کدامشان طالب داد ما نرسیدن و گفتیشان عمل نکردن.
و این دیگری مریم نام دارد و میگوید آنها نیز حق تحصیل دارند و از اینکه از آن محروم شده اند نمیدانند چه چاره کنند.
ما هم انسان هستیم، چرا دولت به ما یان متوجه نمیشود؟ ما مکتب میخواهیم به خاطر که زندگی ما با تعلیم و تربیت نیاز دارد.
حاجی حسام الدین و نصیر احمد نصیری از اولیای این شاگردان میگویند در یلرخواب شامل 1200 فامیل است و نزدیکترین لیسه به آنها لیسه کلگه است که 12 کیلومتر راه پرخطر فاصله دارد و از همین رو هزاران دختر از آنها که توان رفتن به لیسه های دور را نداشتند از ادامه تحصیل باز ماندند.
تا صنف 6 دختران ما در درس میخوانند طبقه اونست، بعد از اون هم تو به سرنوشت میشن چون که لیسه نیست.
دخترای ما تا صنف 6 میخواند، بعد از اون محروم است به خاطر از اینکه دیگه اوج لیسه نیست. لیسه او کلگه است دیگه، او بسیار دور است از ما، فاصله زیاد داره. بیخی که اما ایج نباشه تقریبا 8000-7000 دخترها از تعلیم باز ماند. تقاضای ما اینمی است که دیگه باید یک لیسه در اوجه ایمار شود با وجه درست، دخترها دیگه اوجه بیاد درس بخونه.
این مردم با آنکه از تلاش‌های زیاد و ناکامی در جهت ایجاد یک لیسه دختران سخن می‌گویند، اما عبدالقادر رسولی معاون تدریسی ریاست معارف بغلان می‌گوید تا هنوز درخواستی از این مردم دریافت نکرده و اگر چنین مشکلی وجود داشته باشد حتما به آن رسیدگی خواهد کرد.
لایحه‌ای که به ما آمده مطابق از لایحه باید حداقل لیسه تا 5 کیلومتر را یک لیسه با دیگر لیسه دورتر هستند. همون لایحه را ما تطبیق میکنیم که ایجاب بکنه. ما برایشان مکتب لیسه، ما زیادتر مکاتب داریم که عملا اگر بس نداریم در داخل تشکیلش لیسه ساختیم، عملا زیاد مکاتب است، یا تقاضا بکنن ما هیئت رایی میکنیم، ما در خدمت برشان ایجاد میکنیم.
باید گفت این تنها دختران در یلرخواب ولسوالی دوشی نیستند که بنابر نبود لیسه یا متوسطه در منطقه ایشان از ادامه تحصیل باز مانده اند، بلکه گفته میشود در مناطق تحت کنترل طالبان نیز دختران جوان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. افزون بر اینها حضور افراد مسلح غیر مسئول نیز در بسا مناطق ولایت بغلان سبب شده تا خانواده ها دختران جوانشان را به مکتب نگذارند. مانند ساحاتی در ولسوالی دهسلای ولایت بغلان که محمد کریم عضو شورای انکشافی ولسوالی دهسلا و مدیر یکی از مکاتب متوسطه در این ولسوالی در این مورد میگوید:
4 مکتبی متوسطه نسلان داره، اما مردم با او شوق و با او علاقه مندی که در سالهای اول اینا شاگرده با مکتب میفرستادن عالی کم است. از 91 ایجاد مکتب ماست تا 89 ما 3 دوره صنف 9 فارغ کردیم از اون مکتب، شاگردی اوناست. ولی بعد از او شاگردهای ما تا صنف 7 و 8 میرسه، صنف 9 ما تشکیل نمیشه. کلان شده گرفت از ترس هراس دیگه مکتب آمده نمیست. با اساس ناامنی افراد مسئله غیر مسئول زیاد است.
و اما عبدالقادر رسولی معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بغلان میگوید با همه این چالش ها شمولیت و فراغت دختران مکاتب بغلان در حال رشد است و سال به سال به تعداد معلمین زنانه و شاگردان طبقه اوناس در این ولایت افزوده می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر در کنار فشرده خبرهای افغانستان و جهان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را به شما داریم که یکی حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه هاست. شنیدن آن را فراموش نکنید. اکنون گزارش را میشنوید در مورد اینکه کمیسیون انتخابات هندوستان نشر یک فیلم در مورد زندگی صدر اعظم آن کشور را ممنوع ساخته است. این فیلم جریان به قدرت رسیدن نارندرا مودی را از زمان نشان میده که وای در یک ایستگاه خط ریل چای میفروخت. بر اساس قانون انتخابات هندوستان نشر هر گونه موادی که کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. انتخابات هندوستان امروز 11 اپریل آغاز شده و الی 19 ماه می سال جاری ادامه می یابد. آرش امایون جزئیات می دهد.
کمیسیون انتخابات هند نشر یک فیلم ساخته شده در مورد زندگی نرندرا مودی صدر اعظم این کشور را قبل از تدویر انتخابات مانع شده گفته است که نشر این فیلم الا ختم انتخابات در هند ممنوع است. این تصمیم بعد از شکایات گرفته شد که در آنها گفته شده بود این فیلم مزیت و برتری غیر عادلانه را به حزب بهارتیا جنتا خواهد داد. حزب راستگرای بهارتیا جنتای نرندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میدادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شده است میخواهد برای دور دوم برنده شود. انتخابات پارلمانی هند از 11 اپریل الا 19 ماه می سال جاری میدادی ادامه می‌یابد و کمیسیون انتخابات نشر این فیلم در مورد زندگی نرندرا مودی را الا 19 ماه می ممنوع ساخته است. بر اساس قانون انتخابات هند نشر هر گونه مواد که مواد کمپاین انتخاباتی پنداشته شود ممنوع است. این مواد، اعلانات، فیلم‌ها، حتی نشر مواد از طریق شبکه‌های اجتماعی را شامل می‌شود مگر آنکه قبلاً تایید کمیسیون انتخابات هند گرفته شده باشد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک را در جهان سازماندهی می‌کند و حدود 900 میلیون تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای می‌دهند که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت می‌کنند. به گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات امسال تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84 میلیون افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می‌دهد. به گفته کمیسیون انتخابات هند نشر فیلم در مورد زندگی نرندرا مودی توانایی بالقوه تغییر سطح مبارزات را در جریان انتخابات دارد. حزب کانگرس هند روی تبلیغاتی بودن این فیلم و ممانعت از نشر آن در این مقطع زمانی پافشاری کرده گفته بود که این مبارزه حقوقی را بستر محکمه آن کشور خواهد کشانید. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس در این فیلم جریان صعود بر اریکه قدرت نرندرا مودی رهبر ملی گرای هند از زمان تصویر شده است که وی در یک ایستگاه خط ریل چای می فروخت. انتخابات هند در 7 مرحله صورت می گیرد و شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت خواهد گرفت و در همان روز اعلان می شود. برای تدویر انتخابات تدابیر شدید امنیتی در سر تا سر هند گرفته شده است.
تشکر که با رادیو آزادی استید. از 25 سال از قتل عام رواندا می گذرد. این قتل عام جان تخمیناً 800 هزار تن را گرفته بود. اکنون یک نهاد مددرسان مکان ساخته برای خانواده های قربانیان و مرتکبین نسل کشی. یوگن اوسیمانا از صدای امریکا گزارش تصویری را در این مورد ساخته که فشردیان را از مقیم نایب می شنوید.
25 سال از قتل عام رواندا می گذرد. ظرف 100 روز تقریبا 800 هزار تن در این کشور افریقایی کشته شدند. لویز یوامانگو در سال 1994 میلادی 22 ساله بود که افراد قوم هوتو با قتل عام افراد قوم توتسی در رواندا آغاز کردند. 8 تن از بستگان خانم لویز هم کشته شدند. مقام ها مردی را که پسر کاکای لویز را کشته بود زندانی کردند. در آن انگام او از برادرش که محافظ زندان بود خواست که انتقام بگیرد. لویز میگوید
فهرست زندانیان را که باید بکشد به او دادم. به او گفتم برو نقشه بکش و آنان را به انجام کار معمول بیرون ببر. پس از بیرون رفتن آنان را تیرباران کن. سپس بگو آنان فرار میکردن.
اما برادر لویز از قتل زندانیان ابا ورزید. در سال 2007 میلادی سپرین ماتابارو، مردی که پسر کاکای لویز را کشته بود، نه تنها که از زندان رها شد بلکه همسایه او هم شد.
آن پسر کاکای لویز را که کشتم او را در جنگلی یافتیم که میخواست فرار کند و از فرط گرسنگی به زمین افتاد. او را گرفتم و با ساتور دوباره زدمش. سپس او مرد.
ماتابارو با کشتن دست کم 3 توتسی دیگر هم اعتراف کرده است. او یکی از 10,000 نفری است که در بخشی از تلاش‌های مصالحه پس از نسل کشی سال 1994 در رواندا مورد حفق قرار گرفت. اما نقل مکان به دهکده‌ای که خانواده مقتول در آن زندگی می‌کند منجر به ترس از خشونت بیشتر شد.
به خاطر همان ترسی که با آن زندانی بودیم پس از ورود به دهکده هم نگرانی‌های مشابه داشتم. اما کس دیگر به من می گفت که حرف ریاست جمهوری به تو در آشتی کمک خواهد کرد. از فرزندانم که به دیدنم در زندان می آمدن می پرسیدم که آیا توتسی است با هوتو صحبت کند. اما فرزندانم مرا تسکین می دادند و می گفتند اوتوها و توتسی ها یک جا می نوشند و حتی ازدواج می کنند.
در واقع مرتکب قتل عام و قربانی رویداد سرانجام دوست شدند. لوئیس بیشتر گفت
پس از آن که او طلب بخشش کرد به من در مورد جایی که جسد پسر کاکایم را گذاشته بود حکایت کرد و من درک کردم که تمام جسدها را در همان جایی که او می گفت باشند دفن کرده بودیم. من احساس راحتی کردم چون که ما هرگز وفات یکی از بستگان خود را نمی پذیریم تا اینکه برای او یک مراسم مناسب و شایسته تدفین برگزار نشده باشد.
یک گروه مذهبی در رواندا مکان ساخته به نام دهکده وحدت واشتی که 110 تن از خانواده های متاثر شده از نسل کشی مانند خانواده های ماتاوا رو یو و مانگو رو در خود جا داده است.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر میمنه رسید. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی به منظور دیدار با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر به این شهر سفر کرده است. قرار است ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی تا دو هفته دیگر اعلان شود. در حال حاضر تعداد از ورزشکاران کرکت افغانستان مصروف تمریناتشان در آفریقای جنوبی اند. ایالات متحده آمریکا میگوید فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد. امروز 11 اپریل انتخابات پارلمانی در هندوستان آغاز شده است. این انتخابات برای احراز 543 کرسی پارلمان هندوستان در 7 مرحله صورت می‌گیرد و الی 19 ماه می سال جاری ادامه می‌یابد و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و حزب لیکود وی راه را برای پنجمین دور قدرت در آن کشور هموار کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم. چی فکر میکنین؟ آیا جگر شما در جایی هست که باید باشد؟ یا مثلا کلیه های شما واقعا در جایی قرار دارن که باید قرار داشته باشن؟ روزمری بنتلی یک زن امریکایی بود که تازه بعد از مرگش معلوم شد به غیر از قلبش دیگر همه اعضای وجودش در جاهای نادرست قرار داشتن، ولی بان هم توانست یک زندگی عادی داشته باشه و حدود 100 سال زندگی کنه. زرگونه منگل جزئیات دارد.
روزمری بنتلی یک آبباز خوب بود. 5 طفل را بزرگ کرد. همسرش را که مالک یک مغازه خوراک فروشی بود در کارها کمک می کرد و 99 سال زندگی کرد. بعد از مرگ این خانم پرکار و فعال معلوم شد که بغیر از قلبش تمام اعضای دیگر بدن وی در جاهای غلط قرار داشتند. این خانم قبل از مرگش توصیه کرده بود جسدش برای تحقیقات طبی به پوانتون علوم طبی اورگان داده شود و چنین هم شد. مواصلین طب که بالای جسد او کار می کردند حقایق حیران کننده را دریافتند. نتایج کالبد شگافی این زن 99 ساله که در همین هفته در یک کنفرانس آناتومی به معرفی گرفته شد حیرت انگیز بود، مخصوصاً با در نظر داشت این که این زن با وجود آن که اعضای بدنش در جاهای نادرست قرار داشتند توانست حدود 100 سال زندگی کند. پوهنتون علوم طبی اورگان می گوید مردم با داشتن چنین حالت غیر عادی مشکلات جدی صحی داشته می باشند یا نحوه از معلولیت در جسمشان دیده می شود، ولی روزمری بنتلی کاملا عادی و صحتمند بود. کامرون واکر یک استاد و محقق پوانتون پورتلند می گوید شاگردانش سال گذشته بالای قلب یک فرد مرده کار می کردند و دریافتند
کرک های قلب متفاوت بود. وقت جسد را شگفتند، دریافتند که اعضای بدن همین انسان در جاهای غیر عادی قرار داشتند و همین رگ های غیر عادی قلب به نحو به طور عادی با آنها خون پمپ می کرد. کامرون واکر در یک مصاحبه تلفنی با اسوشیتد پرس گفت متحیر و مشتاق به کنجکاوی بیشتر شد، زیرا با یک معجزه طبی مواجه شده بود و شاگردانش هم احساس مشابه داشتند. پوهنتون طبی اورگان می گوید از هر 22,000 انسان یک تن آنها امکان دارد با چنین حالت صحی متولد شود، ولی اکثر آنها تا حد اعظم 73 سال زندگی می کنند، ولی روزمری بنتلی توانست 99 سال زندگی کند. بنتلی که در منطقه مولالا در 40 کیلومتری پورتلند زندگی می کرد